أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. در شمارش نعمتهای الهی بر بنی اسرائیل به این قسمت رسیدیم که خدای سبحان فرمود شما با مشاهده این همه آیات بینه و روشن به دنبال سامری حرکت کردید. یعنی معجزات موسی کلیم سلام الله علیه معجزات بینه و روشن بود، معجزه‌ای نبود که درش احتمال خلاف راه پیدا کند. با اینکه معجزه را از نزدیک احساس کردید، لمس کردید که دریا باز شد، شما نجات پیدا کردید، فرعون غرق شد و انتم تندرور، ما ازالک اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، به خود ستم کردید. در این بار خدای سبحان بر شما منت نهاد، از شما عفو کرد تا شما شاکر باشید. مسئله مهمی که هست این است که خدای سبحان چگونه عفو کرد، با اینکه اون دستور سنگین را داد که توبوا الی بارئکم واقتلوا انفسکم، که باید روشن بشود که با اون دستور سنگین که وحی رسید شما شمشیر بگیرید یک دیگر رو بکشید و عده زیادی هم کشته شدن، این چگونه عفو است. اما قبل از اینکه به اونجا برسیم فرمود ما از شما عفو کردیم، گذشتیم تا شما شاکر باشید. اما این شکر را به عنوان امر حتمی بیان نکرد، فرمود لعلکم تشکرون. این لعلکم تشکرون نه برای آن است که شاید شکر کنید، نه باید شعور کنید، منتها چون این فعل فعل اختیاری است از او با لعله یاد می شود، نه اینکه شکر یه امر غیر لازم باشد، در حد یک امر مستحب و مانند آن باشد که از این جهت با لعله یاد شده است. این لعلکم تشکرون نظیر لعلکم تهتدون آیه بعد است، اهتدای امر ضروری و لازم است، اما انسان مختار است که هدایت بشود. شکر هم یه امر ضروری و لازم است، انسان مختار است که شاکر باشد. در مورد اختیار با لعله یاد می شود، نه اینکه لعله یعنی شاید، امید است که شما شاکر باشید، که اگر شکر نکردید نکردید، این چنین نیست، باید شکر کنید، منتها چون یه فعل اختیاری است احیانا از شما صادر می شود و احیانا صادر نمی شود، تعبیر به لعله کرد، نظیر لعلکم تهتدونی که در جمله بعد فرمود که وز آتینا موسل کتابه ور فرقانه لعلکم تهتدون. در اینجا اهتدای امر ضروری و لازم است، نه اینکه اهتدا در حد شاید است، بلکه باید است، منتها بایدی که به یک انسان مختار تحمیل می شود با شاید تحمیل می شود. این باید تشریعی با شاید تکوینی آمیخته است، گرچه انسان ملزم است تشریعاً که مهتدی بشود ولی تکوینن مختار است. این هدایت که پذیرشش حتماً بر انسان لازم است و انسان مجبور است شرعاً که هدایت را بپذیرد، تکوینن آزاد و مختار است، چون یک امر ضروری است از او به واجب یاد می شود و با امر یاد می شود، و چون با تکوین و اختیار تکوینی همراه است از او با شاید یاد می شود. لذا همه بایدهای خدا را قرآن کریم با شاید ذکر می کند. نماز را انجام بدید شاید هدایت بشوید، یا بر شما نماز را واجب کردیم شاید هدایت بشوید، این شاید تکوینی در کنار اون باید تشریعی است. این یه شاید تشریعی نیست، تا تا اینکه از او مستحب در بیاد و مانند آن. فرمود ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرو و از آتینا موسی الکتاب و الفرقانه لعلکم تهتدون که مبحثش مبسوطن گذشت. آیه که محل بحث است این است، فرمود به این که و از قال موسی لقومی، یعنی متذکر این حال باشید که موسی کریم به قومش اینچنین فرمود یا قومه. تعبیر یا قومه تعبیر عاطفه انگیز است، ای قوم من. معلوم می شود مطلب مطلب عاطفی است، مطلب رحمت است. خب این مطلب رحمتی که در کنار یا قومه یاد می شود باید به حال مردم گوارا و ملایم باشد، در حالی که می بینیم اون مطلبی که یاد می شود این است. فرمود یا قومه انکم ظلمتم انفسکم، شما بر خود ستم کردید با مشاهده این همه آیات روشن به بت پرستی تن در دادید. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، چون که در آیه قبلا فرمود ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، یعنی به خود ستم کردید، چون ان الشرک لظلم عظیم، ظلم به خود انسان است نه به خدای سبحان. خدای سبحان نه ظالم است و نه مظلوم، اما ظالم نیست چون ما یل مرب و که اهدا، اما مظلوم نیست چون هو القاهر و فوق عباده. فرض ندارد کسی بر خدا بتواند ستم بکند، چون سراسر عالم ستاد و سپاه منظم و مجهز حقا لله جنود و سماوات و الارض. انسان چگونه بر خدا ستم میکند؟ اگر گفته شد ان شرک للظلم عظیم، یعنی ظلم به حال خود مشرک است، وگرنه نسبت به خدای سبحان ظلم فرض ندارد که کسی بتواند بر خدا تعدی کند. هو القاهر فوق عباده، هو القال كتب الله لاغلبن انا ورسولی. بنابراین این که فرمود و انتم ظالمون، یعنی به خود ستم کردید به شهادت همین آیه محل بحث که فرمود یا قومه انکم ظلمتم انفسکم، به خود ستم کردید، چون هیچ ممکن نیست انسان معصیتکار به دیگری ستم بکند، به خود ستم میکند و اثر ضعیف این معصیت ممکن است به دیگران سرایت کند. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، این اتخاذ نشون میدهد که اجرا به عنوان معبود و اله قبول کردین. معمولا این مفعول ثانی در این گونه از موارد محذوف است، چون مشخص است وقتی گفتن اجرا اتخاذ کردن، نه یعنی گوساله ساختن. تصویر اجر یا تجسیم اجر غیر از اتخاذ اجل است. شما گوساله را اتخاذ کردید، اتخاذ کردی یعنی برای او یک سمتی قائل شدید. به اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، اگر جمله به همینجا ختم میشد انسان به خوبی صدر ذیل حرف را میفهمید که خدای سبحان قبلا فرمود شما گوساله را به عنوان معبود پذیرفتی، ما از شما عفو کردیم تا در برابر این عفو شما شاکر باشید. یا موسی کریم فرمود یا قومه این ندای عاطفه آمیز را ترکت، فرمود یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، توبه کنید خودتون را تطهیر کنید. اگر سخن به همین جا ختم میشد محظوری نبود، اما فرمود فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، خودتون را بکشید. این کشتار دست جمعی در کنار توبه مطرح است، یعنی هم باید نسبت به گذشته نادم باشید، هم نسبت به آینده عازم باشید که دوباره این کار نکنید، هم دست به شمشیر کنید یک دیگر را بکشید. این چه عفو است، این چه شکری در بر دارد. خدای سبحان دستور داد که شما یک دیگر را بکشید، حالا
اون قسمت ها که تاریخ نیست خیلی معتبر نیست، یا اگر روایتش صحیح نباشد خیلی مورد بحث نیست، یا اگر روایت صحیح باشد چون خبر واحد است در این گونه از مسائل غیر تعبدی حجت نیست، باز خیلی بحث نیست که چند هزار نفر کشته شدن. بالاخره یه عده کشته شدن، عده رو کشتن. حالا گاهی از چندین هزار سخن به میون می آید، گاهی از چند صد نفر، از چند ده نفر یا چند نفر. بالاخره فهمود شما باید یک دیگر را بکشی. حالا یا اونها که گوساله را نپرستیدن شما را بکشن، یا شما که مبتلا شدید به گوساله پرستی یک دیگر را بکشی. گفتند در یک هوای تاریکی اینا به نبرد یک دیگر پرداختن، یک دیگر را کشتن. تا هوا روشن شد عده زیاد کشته شدن. بالاخره این قتل بود. حالا یا اونها که گوسال نپرستیدن مأمور شدن که این گوسال پرستان را بکشن، یا همه یک دیگر را کشتن، چه اونها که پرستیدن چه اونها که نپرستیدن. برای اینکه اونها که نپرستیدن نهی از منکر نکردن، مثل اینهایی هستن که پرستیدن. بالاخره همه مبتلا شدن که یک دیگر را بکشن. اونگاه این دستور سنگین چگونه عفو تلقی می شود؟ اگر این تا اینجا کار ختم می شد و به عمل نمی رسید، بازم جای عفو بود، یعنی جای این داشت که انسان بگوید عفو کرد. نظیر اون چه که خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه فرمود و ابراهیم سلام الله علیه هم در عالم رؤیا تلقی کرد که رد فرزندشو ذبح می کند، گفت یا بنیه اینی عراف المنامه انی از بهوک، دستور قتل و ذبح رسیده است در عالم معنا. و ابراهیم سلام الله علیه هم رفته امتثال بکند وقتی که فرزندش را به پهلو خوابانید و تلهو للجبینه یادینه و این صدقت یا ابراهیم. اگر کار به اینجا می رسید باز جای عفو بود، یعنی اگر دستور قتل می رسید وقتی که می خواستن یک دیگر رو بکشن فرمان می رسید که کافی ما خواستیم امتحان بکنیم. نه، او یک تعویلی است. انفسکم دیگه، فقتلو انفسکم، خودتون رو بکشید. مثل این که اذا دخلتون بیوتن فسلموا علی انفسکم، وقتی انسان وارد خانه می شود مستحب است سلام بکند. اگر کسی در خانه بود که بر اهل خانه سلام میکند، و اگر کسی در خانه نبود که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بالاخره بر خودتون سلام بکنید. این چی می فرماید؟ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، یعنی بر یک دیگر. اینجا هم فرمود فقتلوا انفسکم، یعنی یک دیگر را بکشید. بالاخره امر به قتل است. این امر به قتل اگر انجاز نشود، امتثال نشود، بلکه یه امر امتحانی باشد، نظیر اون چه که به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود و دستور بدهد که کافی است، باز جا دارد بفرماید که ثم عفونا عنکم، ما از شما عفو کردیم. اما اگر امر به قتل در کنار توبه باشد و طبق تاریخ و نقل اینها یک دیگر را کشته باشند، این چه عفوی؟ این که فرمود ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ما از شما بعد از بت پرستی عفو کردیم تا شما شاکر باشی، این چه عفو است؟ اگر نظیر کار ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود قابل هضم بود که خدای سبحان عفو کرده است. اما اگر فرمود این کار را باید بکنی، مثل این که به یک عده می فرمود باید برید جبهه، خب رفتن جبهه و کشته شدن، بعد خدا فرمود ما از شما عفو کردیم جبهه رفتن را، قتال را عفو کردیم، این چه عفوی؟ نه اون که با توبه حل است، یک انسان تائب نائم نادم از گذشته است و عازم نسبت مبادا. نه، خود توبه عبارت از هوس کشی، مگر نه آن است که هوای انسان را وادار میکند بر بت پرستی. اگه کسی توبه کرد این هوس را سرکوب میکند، یعنی نسبت به گذشته شدیداً پشیمان است، نسبت به آینده جداً عازم است با یک اراده شکست ناپذیر که من دیگر این کار بد را نکنم. خود همین توبه شکستن هوس و نفس اماره است. این فقتول انفسکم که نمیخواهد همون را بیان کند، که میخواهد چیز دیگر بیان کند. بنابراین این که فرمود فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، متفرع فرمود بر توبه قتل را، معلوم می شود که یه امر جداییست و تاریخ هم این رو تأیید می کند. حالا کار به رقم قتل نیست که چقدر کشته شدن، و کار به این نیست که کیها کشتن و کیها کشته شدن. بالاخره یا خود این بت پرست ها یک دیگر را کشتن، چون که یک نقل است، یا اونا که بت نپرستیدن بت پرست ها را کشتن، یک نقل است، یا اونا که بت پرستی نکردن و این نهی از منکر نکردن، اونها هم مانند بت پرست ها در این قتال طرفین حضور داشتن، هم کشتن هم کشته شدن، که یک قتل است. اینها بحث های تاریخی است که قرآن روی اونا کار ندارد. بارها برزتون رسید که قرآن نور و هدایت است، نه قصه و تاریخ، لذا کار به این مسائل ندارد. در چه زمان بود، در چه هفته بود، در چه ماه بود، اونها مال قصه و سرگذشت است که اصلا در قرآن کریم این گونه از مسائل نیست، چون نور است. فرمود توبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم، یه قتلی واقع شده است. این قتل بدترین کیفر است، چگونه با عفو سازگار است. خب اگر خدا توبه را قبول نکند که تواب نیست، اگر توبه را قبول نکند که امر نمی کند. اگر توبه است و خدا هم تواب است، دیگر امر به قتل چیست؟ اگر امر به قتل است، دیگر منت گذاشتن که ما عفو کردیم تا شاکر باشید چیست؟ بالاخره خدا هر فرمانی بدهد مطاع است. و اما حرف قرآن را باید فهمید که فرمود ما عفو کردیم تا شما شاکر باشید. از چی عفو کردن؟ این که فرمود یکدیگر را بکشید، این عفو است. اگر فرمود توبه بکنید من توبه شما را میپذیرم، خب بعد بفرمود ما از شما عفو کردیم، این درست است. نه این که نمیتواند معاذالله امر به قتل کند، او هر چه بخواهد میتواند. و اما این که فرمود خودتون را بکشید، ما از شما گذشتیم، از چی گذشت؟ این که فرمود ما از شما عفو کردیم، معلوم می شود یک مطلبی است که خدای سبحان اون مطلب را با عفو اسقاط کرده است. فرمود انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. میبینید محور بحث رو توبه است. چندین بار در همین کریمه سخن از توبه است. دستور توبه میدهد، بعد میفرماید خدا توبه پذیر است، توبه شما را پذیرفت، بعد استدلال میکند او تواب است، بعد در کنار تواب رحیم را هم ذکر میکند، میفهمد او رحیم است. ظاهراً اون چه که در این کریمه مطرح است که ثم عفونا عنکم را حل کند، این است که یک حکم کلامی است و یک حکم فقهی. مرتد یک حکم فقهی دارد، یک حکم کلامی. حکم فقهیش آن است که باید او رو کشت، محدور الدم است. و اون کسی که بعد از روشن شدن حق و قبول کردن دین اله از دین اله برگردد حکمش قتل است. این حکم فقهی. اما یا توبه او مقبول است یا توبه او مقبول نیست و اگر کشته شد به همین کشتن اکتفا می شود یا نه، مسئله کلامی است. اگر توبه نکرد و کشته شد، خب یقینا در قیامت گرفتار جهنم خواهد شد. این نظیر حدود عادی در معاصی جزئی نیست که نظیر قصاص باشد. خب اگر کسی مسلمانی بالاخره گناه کبیره مرتکب شد، خب باید قصاص بشود، قصاص شده است. ارتدادی در کار نبود تا از ارتداد توبه کند. ولی اگر کسی معاذالله مرتد شد، اون را حد زدن، این حد او یک حکم فقهی است. اون که اون مشکل کلامی را حل نمی کند، البته در جهنم هم می سوزد. اگر توبه کرد، اونگاه وارد اون مسئله کلامی می شود که توبهش مقبول است یا نه، عند تحقیق توبهش مقبول است. ولی حکم فقهی باید بار باشد. در مسائل عدیده نظیر طهارت، نظیر قصد، نظیر عده طلاق گرفتن و مانندان، این حکم فقهی بار است. ولی اون مسئله کلامی جداست. خدای سبحان فرمود شما یه حکم کلامی داری، یه حکم فقهی. حکم کلامیتون با توبه حل می شود. ما شما را از عذاب علیم نجات می دیم، این عفو است. مگر نان است که انسان مرتد کافر است و باید برای ابد در جهنم مخلد باشد. اگر کسی توبه کرد و توبه او مقبول شد، مشمول عفو خداست برای اینکه از عذاب ابد رهایی پیدا کرد. میموند یه حکم فقهی. این حکم فقهی نسبت به اون عذاب ابد قابل قیاس نیست. اون هم گفتن به این که دستور رسیده است که همین که مقداری کشتن محقق شد، عده را کشتن و بالاخره اکثری متنبه شدن، دیگر لازم نیست کشتار ادامه پیدا کند. پس پذیرش توبه که یک حکم کلامی است، این منت خداست. وگرنه کسی که مشرک و کافر شد، بت پرست شد، بود به عذاب ابد گرفتار بشود. اگر با توبه خود را بتواند از اون عذاب ابد برهاند، این در اثر عفو الهی است و این شکر لازم است. خدا را شکر که این در را بروی انسان باز گذاشت. این که میگوید انت الذی فتحت لعباده که بابن الی توبه، بابن علی عفو که و سمیته توبه، که در دعاهای خمس عشر است، از بیانات مأثور از امام سجاد سلام الله علیه است، ناظر به این قسمت است که توبه در رحمت است. خدای سبحان این در را بر روی انسان‌های تبهکار باز کرد، فرمود ما شما را از اون عذاب ابد که تاریخ بردار نیست رهایی دادیم. سخن 1,000,000 سال و 2,000,000 سال نیست. اگر یک کسی مرتد مرد، خب گرفتار عذاب ابد است، از عذاب ابد که قابل شمارش نیست که چندین سال است که فرمود ما شو از اون عذاب ابد شما با توبه گذشتیم. این مسئله کلامی. میموند مسئله فقهی. مسئله فقهی باید انجام بشود. الان اگر کسی مرتد شد، خب بالاخره باید رو کش، این حکم فقهی است. و اما اون حکم کلامی را خدای سبحان منت نهاد و توبه اینها را قبول کرد. الان خیلی ها برانن که مثلا توبه مرتد فطری پذیرفته نمی شود. البته نسبت به بحثای فقهی حق با این هاست که اون احکام چهارگانه باید بار باشد، اما بحثای کلامی نه. محققین از فقه هم فرمودن که اون توبه اینها بینه و بین الله مقبول است. بنابراین اگر این ناظر به اون مسئله کلامی باشد، جا برای عفو هست. مضافاً به این که کشتار ادامه پیدا نکرد و خدای سبحان فرمود که همین مقدار بس است. عناوینی هم که در این آیه مطرح است این است که فرمود خدایی که شما باره شماست، تعبیر به خالق نکرد، فرمود باره شماست، فرمود خدایی که شما رو بی نقص آفری، بری از نقص آفری، از او دست برداشتید، به یک گوسالی که او اصلا الگوی حماقت است تندر دادید، اون خدا را به عجل فروختی. با مشاهده این همه آیات بینات نه اونها هم نهی از منکر نکردند، نهی از منکر که نکردند یک وظیفه سنگینی داد، در شرایط خطرناک انجام ندادند، یک حکم فقهی بار است نه حکم کلامی. چرا در شریعت اونها شاید اینجور باشد، الان توبه در شریعت ما اینطور نیست، ما در شریعت اونها سخن میگوییم فعلا. این به عنوان تأیید است، وگرنه بحث در شریعت موسی کریم سلام الله علیه بود، وگرنه در شریعت ما که اصلا قتلی در کار نبود، توبه با قتل آمیخته نیست. اون در غیر ارتداد و امثال ذالک همون حد دنیایی کافی است، اما در مسئله ارتداد چون اینا یک حکم فقهی است و یک حکم کلامی، کلامی را باید با مسئله توبه حل کرد، لذا فرمود به این که توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، این را به عنوان یک حکم فقهی در بنی اسرائیل رایج کرد. البته برای اونها یه همچه حکم فقهی هم لازم بود، برای اینکه اونها با مشاهده کردن اون همه آیات بینه باز به سراغ با در غیبت چند روزه موسی کریم سلام الله علیه تن به گوساله پرستی دادن، با سامری موسی کریم اونچنان رفتار کرد که با فرعون رفتار کرد، با اینها هم اینچین رفتار کرد. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، خدایی که شما را با بهترین وجه آفرید، خدایی که خود بری از نقص است، شما را منزه و مستویل خلق خلق کرده است، باره شماست. اون خدایی که بر النسمات، اون خدایی که انسانها را بی عیب آفرید، بی نقص آفرید، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، جان آدم را مستوی الخلق خلق کرد، به او حقیقت‌های تقوا و فجور را الهام کرد، اون خدا باره است، انسان را بریء از نقص آفرید. این چیزی نیست که انسان را بدون آگاهی خلق کرده باشد گفت تو و این مکتب‌های گوناگون جهان، این چیزی نیست. خدای سبحان انسان را با سرمایه خلق کرد، فرمود تو را من با این نور فطرت خلق کردم، برو هر چی که مطابق فطرت هست بگی و بیگانه را طرد کن. خدا انسان را مستوی الخلق خلق کرد، لذا شده باری، هم خالق است هم باره است، که مبرای از نقص خلق کرد. ممکن است کسی بدون چشم به دنیا بیاید، ممکن است با نقص عضو به دنیا بیاید، اما اینا مهم نیست. اون چه که مهم است آن است که فرمود من همه انسان‌ها را مستوی الخلق خلق کردم، خلقت اینها مال جان اینهاست، من جان اینها را تسویه کردم. چجوری تسویه کردم؟ و نفس و ما سواها، چگونه خدای سبحان روح را مستوی الخلق خلق کرد؟ بی نقص خلق کرد، بی عیب خلق کرد، فرمود فعل همه ها فجورها و تقواها. این فایی که بعد ذکر شده است بیان تسویه خلقت روح آدم است، فرمود ما روح هیچ کس را ناقص خلق نکردیم، ممکن است بدن نقص داشته باشد مهم نیست، اما روح را ما مستبل خلقه خلق کردیم، یعنی تقوای روح را به روح الهام کردیم، فجور روح را به روح الهام کردیم، او را با این سرمایه خدا داد به عالم فرستادیم، شدیم بارع او، او را مبرای از نقص خلق کردیم. خدایش این چنین است، انسان از این خدا صرف نظر کند برود به سراغ یک عجل، اونم با مشاهده کردن اون هم معجزات، اون هم گروهی که عبد فرعون بودن که فرعون گفت به قوم هما لنا عابدون. همه این نعمتهای الهی روی که پس از دیگر از نزدیک حس کردن، خب یه همچه حکم فقهی حادی هم باید برای اینها باشد. به همین بنی اسرائیلی که اتخاذ عجل کردن فرمود یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، که کلمه بارئ را خیلی تکرار میکند، نمیفهمد فتوبوا الی خالقکم. این تعلیق حکم بر وصل است که مشعر به علیت است. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، بالاخره شما باید به حضور بارئتون برید، اون که شما را بی نقص آفرید باید بی نقص پیشش برید، برای ابد بمانید. اگرم چند روزی در دنیا کمتر موندید محذوری ندارد، برای اینکه عند الله برای ابد منعمی. چون وقتی یک دیگر را کشتن توبه اینها قبول خواهد شد و برای ابد مرفه و راحتن. خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، خدای سبحان توبه شما را پذیرفت. دیگر همین خطاب جمع مذکر سالم را همچنان ادامه میدهد که این تتمه کلام موسی سلام الله علیه نیست، تتمه کلام موسی سلام الله علیه است. یعنی موسی کریم میفرماید خدا بر شما مننت نهاد، توبه شما را هم پذیرفت. چرا؟ چون انه هو التواب الرحیم. توبه تصویه جسم هم هست، نه اینکه جسم بی تصویه نیست، اما نقص جسم هم هست. بعضی افراد اعما به دنیا می آیند، اکمه به دنیا می آیند، اما همه مستویل خلقه به دنیا می آیند از در روح. روح را این چنین است، مجانین بعد پیدا شده، وگرنه جنون یه امر عارضی است. بنابراین اونگاه میتوان گفت که ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، معنای خود را باز مییابد که خدای سبحان عفو کرده است. خب همون یکی از محتملات است، ولی سوال اینه که اصل قتل چرا؟ نه، معلوم می شود که از اون عذاب ابد عفو کرده است، از اون عذاب ابد گذشتن عفو است. عفو که شد شکر دارد اون وقت، اگر عفو محقق شد شکر به جاست، چون از اون عذاب ابد عفو شده است، انسان راحت شده است. بنی اسرائیل که توبه کردند با انجام اون حکم فقهی از عذاب ابد رهایی پیدا کردند. بنابراین عفو معنا خود را پیدا میکنه. اونگاه الان بحث در شریعت موسی است. خب بنابراین عفو که شد شکرم به جاست، اما آیه بعد فمود و از قلتم یا موسی لن نؤمن لکر حتی نر الله جهرتن فا اخذت کم و سائقتو و انتم تندرون. نه به این زنده ها میگوید که ما از شما عفو کردیم برای اینکه شاکر باشید. همین حکم این چنین است، اگر چونکه دستور هم برسد باید شاکر باشن، قبل از قتل باید شاکر باشن که خدای سبحان با قتل مسئله عذاب ابد را از اینا گرفته است. اگر به کسی بگوین ما از اون عذاب ابدت گذشتیم در صورتی که توبه کنی و تن به این قتل بدی، این شاکر است. قبل از قتل شاکر است، اونایی هم که قتل از اونها گرفته شد اونها هم شاکرند. و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. این همون اصالت الحس بودن بنی اسرائیل وادارشون کرده است که گاهی پیشنهاد بدهن که یک خدای دیدنی بیاور. موسی کریم بگوید به این که اون چه که اینها دارن متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. گاهی بگوین لازم نیست خدای دیدنی بیاوری، اون خدای خود را به ما نشون بده تا ما ببینیم. در بعضی از بخش ها این چنین بود که در سوره اعراف آیه 138 به بعد این بود: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اینا با مشاهده اون همه آیات روشن، همین که از دریا گذشتن دیدن گروهی سرگرم بت پرستی اند، یک بتی را دارن تکریم میکنن. به موسی کریم عرض کردن یک خدایی همانند خدای این بت پرست ها برای ما قرار بده، که موسی کلیم فرمود شما جاهلید، روش اینها متبر است و باطل. وقتی از اون ناامید شدن به موسی کلیم عرض کردن به این که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة، اگر خدای دیدنی نمی آوری لااقل خدای خودت را به ما نشون بده ما ببینیم. این حرف کسی که گرفتار حس است. گفتن یا یه خدای دیدنی، یا اگر این خدایان دیدنی باطلند و اون به خدای تو حق است اون خدای خود را به ما نشون بده. کسی که میگوید موجود منحصر در ماده است و چیزی که ماده ندارد سهمی از هستی ندارد و شناخت او هم روی حس است و بس، حرفش همین است. میگوید من تا چیزی را نبینم باور نمی کنم، تا احساس نکنم ایمان نمی آورم. وقتی از اون پیشنهاد ناامید شدن که خدای دیدنی برای اینها بسازد، گفتن پس خدای خود را به ما نشون بده. لن نؤمن لکه با یه نفی مؤکد، لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرة، نه اون رؤیت قلبی که مال اولیای الهی است. اونم کلمه جهره را ذکر کردن تا روشن بشود منظور رؤیت بصری است. تا خدا را ما به طور وضوح روشن نبینیم ایمان نمی آوریم. حتی نرى الله جهرتن فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. شما دیدید صاعقه الهی آمد به حیات عده خاتمه داد و دوباره عده زنده شدن، چون که بحثش در آیات دیگر هست. فرمود شما این منظره رو هم دیدید، عده‌ای از شما یا همه شما مردید و زنده شدید، خب به یاد این نعمت باشید. الان هم که قرآن کریم با بنی اسرائیل سخن میگوید، یعنی در صدر اسلام و عصر نزول با بنی اسرائیل سخن میگوید که آبایشون به این نعم رو با این نعم روبرو شدن و متنعم شدن، فرمود ما صاعقه الهی را فرستادیم به حیات شما خاتمه داد و شما از نزدیک احساس کردید، بعد شما را زنده کردیم. اون جریان نزول صاعقه و مرگ دست جمعی عده‌ای و زنده شدن همونها بعد از مرگ را خدای سبحان در آیات دیگر بیان کرد که یکی پس از دیگری انشاءالله خواهد آمد. اما درباره این که موسای کلیم دعا کرد، با دعای موسای کلیم اینها زنده شدن، اون را سوره بارکه اعراف آیه 155 اینچنین بیان میکند. میفرماید وقتار موسا قومه و سبعین رجلن لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفتو قال ربه لو شئت اهلکتهم من قبلو و ایای اتهلکنا بما فعل السفها و منا انهی لا فتنتوک تزلو بها من تشا و تهدی من تشا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. چه با این دعای موسی کریم گفت خدای سبحان عده‌ای را زنده کرد. تعبیر بعثناکم هم در آیات دیگر هست که شما مردید ما شما رو دوباره مبعوث کردیم. پس هم معجزات را در بیرون خود احساس کردید که می شود جز آیات آفاقی اعجاز، هم در درون خود احساس کردید که می شود جز آیات انفسی اعجاز. خب بیاد این نعم باشید. گاهی ما در برابر شما عده‌ای را از بین بردیم که شما اگر خوب بنگرید می‌بینید جزء معجزات آفاقی خداست. گاهی هم خود شما را در اثر تباهکاریتون از بین بردیم، دوباره زنده کردیم، می‌شود جزء آیات انفسی اعجاز. اینا همه را دیدید. با مشاهده این همه معجزات آفاقی و انفسی چرا بیراه می‌روی؟ الان خطاب قرآن کریم به بنی اسرائیل است که همه اینها را اسلاف گذشته اینها دیدن و اینها از نظر سند قطعی تاریخی ایمان دارن، چون بسیار از اینها در تورات هست و خبر متواتر هم بر اینها تثبیت کرده است. اینها که الان قرآن با اونها روبروست در صدر اسلام، اینها نه آیات آفاقی را دیدن نه آیات انفسی را، اینها در تورات خوندن و به عنوان خبر متواتر قطعی از نیاکانشون شنیدن. اما این که قرآن فرمود و انتم تنظرون، برای اینکه جامعه یهود را یک جامعه میداند و اگر مطلبی برای انسان ثابت بشود ولو به عنوان خبر متواتر، مثل آن است که در خود صحنه حضور داشته باشد. لذا با دعای موسی کریم اینها زنده شدن و تعبیر قرآن کریم است که سما بعثناکم. اما معجزات دیگر را با آیات بعد تتمیم فرمایند. الحمدلله رب العالمین.